بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا، الکون و الفساد، صفحه 156، سطح چهارم. و ذالکه لان القلیان فلیس افراط حرف، فلیس افراط حرف، بل این کان و لابود فهو حرکتون تعرض للرتب عن الحر المفرد. بعضی ها برای اثبات یبوست نار دلیلی آورده بودند که دلیلشون در جلسه قبل خوندیم. اونها گفته بودند که حرارت و برودت تضاد دارند، پس افراط حرارت و افراط برودت هم تضاد دارند، پس مصداق این دوتا هم تضاد دارند. مصداق این دوتا، مصداق افراط حرارت جمود بود، مصداق افراط حرارت لهیب و غلیان بود، مصداق افراط برودت جمود بود. گفتن این دوتا مصداق ها تضاد داره. بعد این دو مصداق رو، یکیشو بر آب بار هم کردن، یکیشو بر نار هم کردن، گفتن این دوتا موضوع هم با هم به خاطر این دوتا معمول تضاد دارن. البته موضوع ها جوهرند، تضاد در جوهر معنی نداره، ولی خب به خاطر اینکه محمولات تضاد داشتن، موضوع ها را متضاد گرفتن تسامحن. بعد گفتن پس عرض خاص این موضوع ها هم باید تضاد داشته باشند. عرض خاص آب بارد رد بود، نتیجه گرفتن پس عرض خاص نار هار ریابسه. یبوست رو این ترتیب ثابت شده. ابن سینا میخواد جواب بده. در جواب همونطور که جلسه گذشته عرض کردم، ابتدا غلیان رو، لهیب رو، جمود رو، هر سه رو بیان میکنه و توضیح میده که لهیب و غلیان افراط حرارت نیستند، جمود هم افراط برودت نیست. این اولین جوابیست که ایشون میده. شما حالا این جواب رو میخوام. بعد جواب بعدی و جواب بعدی هم داره که من در جلسه گذشته اشاره کردم، اونا رو وقتی رسیدم دوباره تکرار میکنم. بله، تک تک مقدمات داره مورد اشکال قرار میده، نتیجه گیریشون هم بالاخره مشکل میشه. اول میگه که غلیان حرکت حرارت نیست تا چه رسد افراط حرارت. غلیان اصلا حرکته، حرکتیست که عاملش حرارت مفرط است، نه خودش. یعنی اگر حرارت مفرط رو بر مایعی مسلط کنیم، اون مایع به غلیان میاد. غلیان حرکت مایعی است که حرارت مفرط برش مسلط شده، نه اینکه مصداق حرارت مفرط باشه. این در مورد غلیان. در مورد لهیب، لهیب شما گفتید مصداق افراط حرارت هست، یعنی تعریفش میکنید به افراط الحراره، در حالی که لهیب هم افراط الحراره نیست. لهیب عبارت از ازائه است که در دخان حاصل میشود، به شرطی که این دخان افراط حرارت داشته باشد. یعنی وقتی این نار روشنه، دخانی از این نار متصاعد میشه. وقتی این دخان خیلی داغ باشه مشتمل بشه بر، یعنی معروض میشه برای یه نوع نوری، یه نوع اضاءه، اون اضاءه رو میگیم لهیب. لهیب افراط حرارت نیست، لهیب اضاءه است، اضاءه یعنی روشنی حاصل از افراط حرارت. بله، اگر آتشی دخان نداشت لهیبم نداره. و کدام آتشی که دخان نداره؟ همه آتش ها دخان دارن، بعضی دخان ها خوب میسوزند لهیب میشن، بعضی ها درست سوخته نمیشه، افراط حرارت نداره، حرارتش اونچنان نیست، به صورت سیاه میشه. آتش خالص چرا لهیب داره؟ آتش خالص که خوب میسوزه، یعنی با افراد کره آتش. بله، نه این آتش که خالص میسوزه، آتش هایی هست در همین روی کره زمین خالص میسوزه، اینا خیلی حرارت دارن. آتش هایی که آبی رنگن اون حرارتش بیشتره، دودشون هم کمتره. چرا؟ چون دود ظاهر نمی کنن، اون لهیب ظاهر می کنن. همه دارن دود میدن، منتها یکی که ناقص میسوزه افراط حرارت نداره، دودی سیاست. یکی که افراط حرارت داره خوب میسوزه، دودش منوره. وقتی این دود منور رو بهش میگن لهیب. پس لهیب عبارت از دود منور آتشی است که داره خوب میسوزه، یعنی با افراط حرارت همراهه. و اون دود سیاه مال آتشی است که خوب نمیسوزه، افراط حرارت نداره. پس لهیب عبارت شد از دودی که عبارت شد از نوری که در دودی دارای افراط حرارت حاصل می شود. پس افراط حرارت عامل لهیبه، نه اینکه لهیب مصداق افراط حرارت باشه. همونطور که غلیان مصداق نبود برای افراط حرارت، لهیب مصداق نشد، بلکه افراط حرارت در مایع عامل غلیان شد و افراط حرارت در دود عامل لهیب شد. پس در هر دو افراط حرارت عامل بودند. و غلیان و لهیب هر دو حاصل این عامل بودن، نه مصداق عامل. اونم حاصل با شرط، غلیان حاصل افراط حرارت است، اما به شرط این که در مایع باشد. اون لهیب که اضاءه است حاصل افراط حرارت است، به شرط که افراط حرارت در دود باشد. این تعریف لهیب بود و تعریف غلیان بود، که هیچ کدومشون رو ما به افراط حرارت تعریف نکردیم، پس هیچ کدوم مصداق افراط حرارت نیستند. میام سراغ جمود. جمودم افراط برد نیست، بلکه اثری است که بر مایع حاصل می شود اگر افراط بردی در اون مایع اتفاق بیفته. اگر برد مفرط در مایع حاصل بشود جمود تحقق پیدا میکنه. پس جمود هم مصداق افراط البرد نیست، بلکه حاصل افراط البرده، اونم افراط البردی که در مایع باشه، یا به قولیشون در رطب باشه. مایع حالا خود شاید خیلی کامل نباشه، چون ایشون معتقده که افراط برد اگر در هوا هم باشه، با اینکه هوا مایع نیست ولی هوا یخ میزنه، که قبلا اینو خوندیم. نه قبلا نخوندیم، تو کتاب برهانشون این مطلب رو گفته که ابر دو جور حاصل میشه. نه قبلا تو همین چه خوندیم، قبلا تو همین طبیعت خوندیم، تو کتاب برهان هم مثال میزنه. بعد برف ابر دو جور حاصل میشه، یکی از صعود بخار، یکی از برودت هوا که هوا وقتی بار خیلی افراط برد پیدا میکنه خود هوا یخ میزنه، با اینکه هوا مایه نیست اما رطب هست. ایشون میگه که جمود حاصل میشود از افراط بردی که بر رطب مسلط بشه، نه بر مایه مسلط بشه، بر رطب مسلط بشه. چه اون رطب مایه باشد مثل آب، چه مایه نباشد مثل هوا، در هر دو صورت جمود اتفاق میفته. پس جمود مصداق برای افراط برد نیست، حاصل افراط برد است. اگر افراط برد در یک جسم رطبی حاصل شود. خب این سه تا مطلب ایشون گفت. اشکال اولش این شد که لهیب، قلیان، جمود هیچ کدوم مصداق نیستن برای افراط برد یا افراط حرارت. پس این آقا اشتباه کرد که اینا رو مصداق گرفت و بعدم دلیلش رو ادامه داد. از همون اول دلیلش قابل ادامه دادن نیست. بله میتونه بگم من اصطلاح جعل کردم. خب ما اعتراض نمی کنیم چرا اصطلاح جعل کردی، ولی میگیم اصطلاح تو نتیجه نفس الامری نمیده. تو میخواد تو نفس الامر اثبات کنی که آتش یابسه. چطور با جعل اصطلاح میخواد به نفس الامر برسی؟ تو باید از نفس الامر برای رسیدن به نفس الامر استفاده کنی، نه از اصطلاحت برای رسیدن به نفس الامر. پس میتونی جعل اصطلاح کنی، بگی من غلیان رو مصداق میدونم برای افراط، برای افراط حرارت. ما بهتین چیزی نمیگیم چرا مصداق دونستی، ولی از این اصطلاح خودت نمیتونی به تکوین و به نفس الامر برسی. صفحه 156 این سطر چارم. و ذالک، یعنی این که من این قول رو نمیفهمم، این دلیل رو قبول ندارم، به خاطر این است که قلیان، لأن القلیان فلیس افراط حر، قلیان افراط حر نیست، بل ان کان بلا بود. یعنی اگه بخوام قلیان رو ناچار بشیم قلیان رو تعریف کنیم، به افراط الحر تعریفش نمی کنیم، بلکه اینجوری حرکت میکنیم، تعریف میکنیم. فهو حرکتون تعرض للرطب از ناحیه هر مفرد، حرکت عارض بر مایه یا رطب است از ناحیه هر مفرد، که عامل این قلیان میشود هر مفرد، نه صادقه بر قلیان، اونم نه هر مفرد هر جا شد، هر مفردی که در رطب اثر کند و قلیان تو این رطب عارض می شود. ولل لهیب افراط هر، لهیب هم افراط هر نیست، بلکه نوری است که عارض می شود از ناحیه افراط هر در دخان، که توضیح دادن. فاین سمی اشتداد الحر لهیبا، اگر کسی اشتداد الحر رو لهیب بنامد، یعنی شعله بنامد، فلا مزایقت فی، تنگ گرفته نمی شود در این نامگذاری. چرا؟ چون اصطلاحه و ما با اصطلاح درگیر نمیشیم. ولی میگیم با اصطلاح نمیشه نفس الامر رو کشف کرد. خب حکم قلیان و لهیب روشن شد. حالا جمود. و جمود لیس افراط بردن، جمود هم افراط برد نیست، بل اثرون یعرض من افراط البرد، اون هم لا فی کل جسم بل فی الرطب. جمود عبارت از عارضی است که عاملش افراط البرد است، اما نه در هر جسمی، بلکه در جسم رطب تنها، که اینو توضیح داده شد. تا اینجا اشکال اولیشون وارد کرد که اصلا این مصداق درست کردن ها درست نبود. حالا اشکال دوم میکنه، این که برد با هر تضاد داره، این قبول داریم. افراط البرد هم با افراط الحر تضاد داره، اینم قبول داریم. اما اینکه قلیان و لهیب رو مزاد جمود گرفتین و قبول نداریم. اصلا بین جمود از این طرف و غلیان الهی و از اون طرف تضادی نیست. غلیان حرکت الافقه، اونم نه هر حرکتی، حرکت با صفت خاص. عرض کردیم باید اولا عاملش افراط الهر باشد، ثانیا این افراط الهر مسلط بشود بر یک رطبی یا بر یک مایعی تا اینکه غلیان حاصل شود. پس غلیان حرکت الافق است، اونم نه هر حرکت الافقی، دود حرکت الافق میکنه، هوا حرکت الافق میکنه، ولی غلیان اسمش نیست. حرکت الافق یه با یه صفت خاصی باشه، اسم این حرکت رو میذاریم غلیان. خب ضد حرکت الافق چیه؟ ضد حرکت الافق حرکت الاسفله. جمود که حرکت الاسف نیست که بخواد ضد غلیان شمرده بشه. غلیان حرکت الافق، ضدش میشه حرکت الاسف. اگر جمود حرکت الاسف بود خب میگفتیم ضد برای غلیان، ولی ضد غلیان جمود حرکت الاسف نیست که بشه ضد غلیان. پس اصلا تضاد بین غلیان و جمود حاصل نیست. این اشکال دوم میشونه. من عرض کردم در جلسه گذشته یه جور تضاد رو درست میکنه که الان وقتی رسیدم عرض میکنم. ولل جمودو، این اشکال دومه، ورود در اشکال دومه. ولل جمودو زد دل قلیان، لأن القلیان حرکتون الافق و تضاد دوها فعل بخونید و تضاد دوها یعنی یا تضاد دوها یا تتضاد دوها مزاد دست با این حرکت الافق الحرکه الى اسفل اذا کانت به صفتن. یعنی اگر این حرکت الى اسفل به صفتی باشد، چون حرکت الافق به صفتی بود، حرکت الى اسفل باید به همون صفت باشه. اینجا کتاب ما داره اذا کانت تزعهو، نسخه ها دوتا که دست من بود هر دو داشتن به صفتن و ظاهرن به صفتن درسته، تزهو اشتباه چاپیه. یعنی حرکت الاسفل وقتی یه صفت خاصی داشته باشه میشه ضد غلیان که حرکت الافق با یه صفت خاصه. حرکت الافق به صفت خاص میشه غلیان. اگر جمود حرکت الاسفل با صفت خاص بود اونم میشد ضد. اما جمود که حرکت الاسفل نیست، برفض مرکز الاسف باشه که با اون صفتی که در غلیانه نیست، بنابراین نمیتونیم ضد غلیان حسابش کنیم. فعمل جمود فلیسه هو حرکتن، جمود اصلا حرکت نیست که بخواد ضد غلیان حسابش کنیم. حالا شما میفرمایید که چه عیب داره که بگیم اون غلیان حرکت است و جمود سکون است. این دو تا اشکال داره. یک اشکال این که بین سکون و حرکت هم تضاد نیست. مگر شما سکون امر وجودی بگیرید، حرکت امر وجودی بگیرید. اشکال مهمتر داره. اشکال مهمتر اینه که جمود چرا سکونه؟ یعنی چی جمود سکونه؟
جمود عدم حرکت
هم نیست. اصلا سنخ حرکت نیست. فلیسه و به حرکت نیزه از سنخ حرکت نیست. نمیشه با حرکت یا سکون ملاحظش کرد. بله؟ نه، سکون در جاییست که قابلیت حرکت هست ولی حرکت اتفاق نمیفته. جمود اینطور نیست. در جمود کسی قابلیت حرکت نیست که بعد بگیم حرکت اتفاق نیفتده. اصلا توی بحث جمود حرکت مطرح نمیشه.
جمود مستلزم سکون هست، اما معنای خودش سکون نیست.
مستلزم سکون به معنی این که مثلا
وقتی جمود حرکت شد شی ساکن میشه، اما
نه لزوم هم نداره جسم ساکن بشه. اگه جمود حاصل شد ممکن جسم حرکت کنه، نمیشه. این اصلا از باب حرکت نیست جمود. جمود از باب حرکت نیست که بخواد با حرکت مقایسش کنه. غلیان از باب حرکته، جمود اصلا از باب حرکت نیست. بر فرض از باب حرکت باشه، اون شرایطی که تضاد بین حرکت الافق و حرکت سفت درست میکنه نداره. پس هستید جد نمیشه شما بین جمود و غلیان تضاد درست کنید. بله، به جای تزهو که در نسخه ماست، در دو نسخه دیگرش به صفته. یعنی حرکت یه حرکت معمولی هم نیست، یه حرکت خاصه. به صفته یعنی یه صفت خاصی داره، حرکت مخصوصیه. حرکت غلیان حرکت مخصوص الافقه. باید حرکت جمود حرکت می بود، حرکت الاسف اونم مخصوص.
دو ملون صفت هم نخواهد به چند بگیم که ضد اون حرکت غلیانیه حرکت به سمت صفت هست، اضافه کند موقعی که اون حرکت غلیانی غلیان رو کنار بگذاره، غلیان تموم شد، یه حرکت به سمت صفت شروع میشه، این حرکت میشه ضد حرکت غلیان. تزهو یعنی رها کند.
شنار بگذاره وقتی که این حرکت غلیان رو کنار گذاشت، یا اون مایه غلیان رو کنار گذاشت، حرکت به سمت صفر شروع شود و برود تا جمود. وقت مستلزم این نیست، همیشه اتفاق نمیافته. حالا در اصل این بخواد اونجوری تزهو هم معنا کنید، با این تکلف هر غلیانی وقتی راه بشه به جمود منتهی میشه.
جمود
میشه،
این حرکت
الاسف رو
که
زندون
هست، این
حرکت الاسف شروع شد، ولی آیا به جمود هم منتهی شد؟ آخه ایشون میخواد جمود رو زد کنه.
نه، ما این کار رو نمیخواد
دارید تو نسخاتون تزهو دارید؟
یعنی
تو نسخاتون تزهو دارید؟
دو تا نسخه الان از 12
نسخه دارید. به صفتن هم دارن، نسخه هم دارن. تزهو ندارن. اون نسخه همون به صفتنه. نسخه به صفتن نقطه شو بجور گذاشته. تزهو نداریم تو نسخه. حالا تزهو همونجور شما معنا میکنید. اگر ما تا آخرش بریم بگیم که یعنی حرکت غلیان رو کنار بگذارد، تزهو رو منه کنار بذارد، منو کنو ترک بکند و بعد هم حرکت الاسف شروع شود. اگر حرکت الاسف شروع شود وقتی غلیان کنار گذاشت، حالا حرکت الاسف هم شروع میکنه، ممکنه آرام بگیره، اصلا حرکت نکنه، نه الافق نه الاسف. یه خود تکلف داره اینجور معنا کردن. حالا ما نسخه داریم، چه لزوم داره از این دفاع کنیم؟ باشه، برفرضم شما تزهو رو معنا کنید، بالاخره اصل مطلب قبول دارید، فقط این کلمه تزهو رو دارید استفا میکنید. بله، نه صفت این یعنی حرکت مخصوص. خب حرکت غلیان با حرکت دیگه پیداست که فرق داره، یه حرکت خاصیه دیگه. فلعل الواجب میخواد یه جوری تضاد درست کنه، نه تضاد کامل، همون رابطه که بین تکاسف و تخلخل هست، میخواد همون رابطه رو بین غلیان و جمود برقرار کنه. وقت جمود و غلیان رو طور دیگه معنا میکنه، معناشون عوض میکنه، اون وقت یه نوع ضدیت بینشون پیش میاد. جمود رو میگه اجتماع الماده، ماده آب جمع بشه به طوری که اولا دقت کنید، اولا و ثانیا داریم، اولا به سمت حجم صغیر برود، ثانیا دیگه شکلی رو که از بیرون بهش میدن نپذیرد. اینطور دیگه آبو شما وقتی تبدیلش میکنی به یخ فشرده میشه، یعنی مادهش جمع میشه و حجمش صغیر میشود. این یکی دیگه این که صفر میشه، تا حالا راحت شکل میپذیرفت، حالا شده یخ و آسونی شکل نمیپذیره. مشکل نمیتونه به شکل بده یا سخت شکل میده.
اینا دیگه اگه معمولا وقتی زرفی مثلا بذاریم یک میزنه حجمش از کاسه میزنه بیرون، یعنی خود ذرات آب جمع میشه.
بله
خود ذرات آب جمع میشه، اما چون همراه با
بله.
هوا میشه
در یخ، در یخ هوا وارد میشه، لذا حجم اضافه پیدا میکنه. اون اضافه حجم به خاطر هواست، ولی چون یخ تقریبا حالت تردی پیدا میکنه، لابلاش هوا میره و اون هوای سرد باعث میشه که آب یخ بزنه، که اینو بعدن تو همین فصل، ظاهرا تو همین فصله که آب برودت داره، برودتشو میده به هوا، هوا دو مرتبه برودت رو به آب برمیگردونه، آب برودتش دوچندان میشه، یخ میزنه. اینو بعدا میگیم که اون وقت هوا میاد تو آب داخل میشه، برودت خودش هم با آب مخلوط میکنه، هوا برودت شدید میشه، یخ میزنه. پس در یخ زدن هوا وارد میشه، لذا حجم یخ بزرگتر میشه. ولی حالا قطع نظر از ورود هوا بکنید، در یخ این اجزای آب جمع میشن کنار هم جمع میشن و حجم کوچکتر میشه، حجم آب کوچکتر میشه. اگرچه حجم یخ بیشتر شده، ولی حجم آب کوچکتر میشه. حجم یخ آب به علاوه هواست، ولی خود آب تنها رو نیا کنید حجمش کمتر شده، چون اون اجزای آبی کنار هم جمع شدن و حجم کوچکتر تشکیل دادن. خب پس در جمود این تعریف رو داریم: اجتماع الماده، یک بله ماده یعنی آب، اجتماع الماده یعنی آب به سمت حجم صغیر، یک. دوم اسیان این حاصل در مقابل شکلی که مشکل بهش میده. تا حالا اسیان نمی کرد، آب بود، راحت شکل رو میپذیرفت، حالا مشکلی داره به این یخ شکل میده، اسیان میکنه، نمیپذیره. حالا غلیان رو ملاحظه کنیم. غلیان عبارت از انبساط ماده است. اونجا داشتیم اجتماع ماده، اینجا داریم انبساط ماده. اونجا داشتیم فشردگی ماده، اینجا داریم تنک شدن ماده. خب اینا با هم تضاد دارن. اجتماع با انبساط تضاد داره. اونجا داشتیم ماده فشرده می شود و در نتیجه اسیان می کند، شکل راحت نمی پذیره. اینجا داریم ماده رقیق می شود و در نتیجه اطاعت می کند، اطاعت می کند و شکل راحت می پذیره. پس توجه می کنید تعریفی که برای جمود آوردیم درست مقابل تعریفی است که برای غلیان داریم میاریم. بالاخره یه جوری داریم دوتا رو به هم مرتبط میکنیم تا مقابل بودن رو درست کنیم، که این دوتا مقابل هم باشن. حالا مقابله تضاد یا مقابله دیگر، ولی ظاهرش این که مقابله تضاد دارن و درست مثل تخلخل و تکاسف میشن. تکاسف هم همینه. تکاسف اینه که ماده به سمت فشردگی میرود و صفر میشود. تخلخل این است که ماده به سمت انبساط میرود و رقیق میشود. خب پس تخلخل و تکاسف چه رابطه ای دارن؟ همون رابطه رو جمود و غلیان پیدا میکنن. این بیشترین توجیهی است که ما میتونیم برای بیان تضاد بین جمود و غلیان ارائه بدیم. وقت اگه این ارائه رو دادیم، اگه این ارائه دادیم، حد اکثر اشکال دوممون میره. ما فعلا دو تا اشکال کرده بودیم برای این گوینده. حالا با این توجیه کردیم اشکال دوم از بین بردیم، ولی اشکال اول هست، اشکال سوم هم که بعدا نگیمونم هست. فلعل الواجب، شاید لازم باشد برای بیان تضاد، اینجا باید اضافه کنیم برای بیان تضاد، شاید واجب باشد برای بیان تضاد و اثبات تضاد بین جمود و غلیان که قرار داده شود جمود عبارت از این اجتماع الماده که منظور از ماده در اینجا مایعه یا رطبه، مثال زدیم به آب، اجتماع پیدا کند این ماده به سمت حجم صغیر، این یکی، دوم ما اسیانن علل حاصر المشکل، در مقابل حاصر مشکل، یعنی در مقابل اون موجودی که میخواد این جسم یخ شده رو حصر کند و شکل بدهد، این جسم یخ شده مقاومت میکنه. اگر آب بود، اگر این جسم هنوز یخ نزده بود، آب بود، حاصر مشکلش مثلا کاسه، کاسه حاصر مشکله، یعنی هم حصر میکند آب رو، هم شکل به آب میدهد. آب در مقابل این حاصل مشکل مقاومت نمی کرد، ولی حالا که یخ شده در مقابل حاصل مشکل مقاومت می کنه، شکلی رو که حاصل بهش میده نمی پذیره، حصری رو که حاصل بهش میده نمی پذیره، میگه خودم حصر دارم، یخ خودش حصر داره، دیگه احتیاج نداره کسی بهش حصر بده، خودش هم شکل داره، لازم نیست کسی بهش شکل بده. در مقابل حاصلی که میخواد بهش حصر بده، مشکلی که میخواد شکل بده، عصیان میکنه و قبول نمیکنه. پس دو تا قید در تعریف جمود آوردیم، یکی اجتماع الماده الی حجم صغیر، دوم اسیان علل حاصل المشکل. درست مخالف این دو قید در غلیان میاریم، میگیم ول غلیان انبساط ها، یعنی انبساط ماده است، اونجا گفتیم اجتماع ماده، اینجا میگیم اجتماع انبساط ماده، اونجا گفتیم الی حجم صغیر، اینجا میگیم الی حجم کبیر. خب اونجا گفتیم سفت میشود به طوری که در مقابل حاصل مشکل اسیان میکند، اینجا میگیم ما ترققن، رقیق میشود، جسمی که داره غلیان میکنه رقیق میشود و اطاعت میکند لحصر المشکل، و اون حصری رو که شکل دهنده به اون میدهد اطاعت میکنه و قبول میکنه. درست اون دو قیدی که در تعریف جمود آوردیم در تعریف غلیان مقابلش آوردیم. خب پس جمود و غلیان به این صورت مقابل هم میشن. در اون اشکال اولی که در اشکال تضادی که کردیم، اشکال دوم که گفتیم تضاد ندارن، گفتیم غلیان حرکت جمود اصلا سنخ حرکت نیست، اینا به هم ارتباط ندارن که با هم مقایسه بشن، یکی در مقابل دیگری قرار بگیره. حالا داریم مقابل هم قرارشون میدیم، یه خورده مماشات کردیم، از اشکال دوم داریم دست برمیداریم. فن کان کذالک، یعنی اگر اینطور باشه، یعنی جمود اینطور معنا بشه، غلیان هم اینطور معنا بشه، کان الخلاف و بینهما ما بین تکاسب و تخلخل، خلافی که بین جمود و غلیان است مانند خلافی است که بین تکاسب و تخلخله. ما کان الخلاف و بینهما، یعنی ما یعنی خلافون بین تک، یعنی که خلافن بین تکاسب و تخلخل. ولم یستمر ما یقولونه، این لم یستمر ما یقولونه اون و سرخط نوشته می شد، آنچه اونها میگن دیگه مستمر نمیشه، یعنی نمیتونن دلیلشون ادامه بدن برن جلو، چون دلیلشون مبتنی بر تضاد بود. الان که ما این تضاد رو گرفتیم، بعدم که توجیه کردیم، بازم فقط مقابله رو درست کردیم، دیگه اونا نمیتونن حرفشون ادامه بدن تا آخر. لم یستمر ما یقولونه، اون چه که میگوین دیگه ادامه پیدا نمیکنه، یعنی دلیلم که قطع میشه، عقیم میمونه، بی نتیجه میمونه. ثم لیس، این سرخط و این اشکال سبونه من لم یستمر ما یقولونه رو اینطور معنا کردم که دلیل ادامه پیدا نمی کنه و به نتیجه‌ای که اونها طلب می کردن منتهی نمی شه. الان چشم افتاد یه دونه حاشیه اینطوری نوشته، لم یستمر ما یقولونه رو اینطور نوشته، اگه من درست خونده باشم، لأنهما لا یختصان به عنصری، همینطوره؟ اون شما
یه حاشیه دیگه
نوشته،
این یه
حاشیه
دیگه
است،
این لعنه رو کناره
نه
این نسخه دیگه است،
لعنه تخلخل و تکاسف لا یختصان به جسم دونه جسم، فلا یختص تخلخل بالهار الیابس ولا تکاسف بالبارد الرد، فلا یختص اللهی بالغلیان بالهار الیابس ولا الجمود بالبارد الرد. بله
این حاشیه اینجا بوده،
این حاشیه خوبیه که الان بودن نشون داری،
این حاشیه مال اینجاست، شش بله فرقت
بله درسته.
حالا اینو میخواید
خوب حاشیه بود، میگه که تخلخل و تکاسف اینطور نیست که تخلخل فقط در اجسام حاره باشه و تکاسف در اجسام بارده باشه، تا شما که بین جمود و غلیان مقابله مثل تخلخل و تکاسف ثابت شدید به نتیجه برسید، چون شما میخواستید مقابله درست کنید که شما رو به بارد و هار راهنمایی کنه و تکاسف و تخلخل چنین مقابله ای ندارن که شما رو به هار و بارد راهنمایی کنن، تکاسف به بارد، تخلخل به هار، غلیان به هار، جمود به بارد، یعنی اگر بین غلیان و جمود رابطه ای مثل تکاسف و تخلخل داشته باشید، چون تخلخل و تکاسف به هار و بارد کاری ندارن، قهرن جمود و غلیان هم به هار و بارد کار پیدا نمی کن، کاری نخواهند داشت و شما نمیتونید در دلیلتون به مطلوب برسید، چون در دلیل باید از هار و بارد استفاده کنید، شما غلیان آوردید، جمود آوردید، از برد و حرارت استفاده کردید، تو نتیجه هم که گرفتید بازم همینو گفتید، گفتید یکی هار یابس است، یکی بارد رطب است، عرض خاصی که برای آب درست کردید، عرض خاصی که برای نار درست کردید، همش توش حرارت و برودت بود. حالا در تخلخل و تکاسف مشروط به حرارت و برودت نیست، اینطور نیست که تخلخل مخصوص هار باشه و تکاسف مخصوص بارد باشه، تا شما نتیجه بگیرید که غلیان هم مخصوص هار میشه جمود هم مخصوص بارد میشه، وقت برید سراغ برد و حرارت و بگید اینا تضاد دارن، پس باید غلیان و جمود هم که برخواسته از اینا تضاد داشته باشه، این کار نمیتونی بکنی، چون رابطه بین غلیان و جمود مثل رابطه بین تکاسف و تخلخل میشه، تکاسف تخلخل هم احتیاج اختصاص نداره، تکاسفش به بارد، تخلخلش به هار، اینی که حاشیه کلام نشون دادی نوشته این مفادش، اون یکی لعنه هم لا یختصان به عنصرم شاید مفادش همین باشه. ثم لیس مما یجب، این مطلب دیگری است، اشکال سومه. اشکال سوم اینه که شما گفتید این دو محمول که ضد همند عارض میشن بر دو موضوعی که زده همه. اینطور گفتید دیگه، گفتید که جمود با قلیان زده همه، قلیان عارض بر نار میشه، جمود عارض بر ماء میشه. و بعد خواستید که چون محمول ها زدند پس آب و نارم زد میشند، بعد رفتین سراغ خواسته هاشون، گفتید عرض خواسته آبم با عرض خواسته نار زد میشن، پس اگر عرض خواسته آب وارد رتب است باید عرض خواسته نار هار یابس باشد. اینطوری پیش رفتید دیگه. ما به شما میگیم لزومی ندارد که دو تا محمول ضد هم عارض بشن بر دو موضوع ضد هم، تا بعد به شما اجازه داده بشه این دو موضوع رو خاصه هاشون رو بگیرین ضد هم کنید. اصلا لزومی نداره که دو تا محمولی که ضد همند عارض بشن بر دو موضوع ضد هم، بلکه دو تا ضد میتونن عارض بشن بر یه موضوع.
باید عارض
بشن. بله، به قول شما باید عارض بشن، اونتا تعاقب کنن نه اجتماع. در یه موضوع وارد میشن، تعاقب میکنن، اجتماع نمیکنن، اجتماعشون جایز نیست ولی موضوعشون موضوع واحده. ثم لیس مما یجب، پس بازم استدلالتون تموم نمیشه. بر فرض ما تضاد قلیان و جمود رو بپذیریم، باز استدلال شما تمام نمیشه، چون در استدلال شما موضوع متعدد شد و خواص این موضوع مورد ملاحظه قرار گرفت و مطلوب شما رو رسوند. ما اصلا تعدد موضوع رو قبول نداریم، لازم نمیدونیم. تا شما بتونید با کمک تعدد موضوع به نتیجه برسید. شما لیسم ما یجب ضرورتن که زد آرز زد بشه، یعنی اگه محمول ها زد بودن حتما موضوع هم با زد باشن، این واجب نیست. زیرا از داد در اموری مشترکن که از جمله اون امور موضوعه، در بعض امور مشترکن، قد تشترک گاهی مشترکن، یعنی در بعض امور مشترکن که از جمله اونها موضوعه. خب اگه موضوع مشترک باشه دیگه شما نمیتونید موضوع ها رو متضاد بگیرید، عرض خاصشون رو متضاد کنید تا به مطلوبتون برسید. وقد علمت در کتب منطق ان مثل هازل کلام، هازل کلام که میگوید زد یعرض لزد، همینی که در خط دو خط قبل گفتیم ان یکون زد یعرض لزد، این کلام. قد علمت در کتب منطق که مثل این کلام، کلامیست مقنع قانع کننده که حاصل خطابه است، خطابه اقناعیه. لا محقق، کلام محققی نیست که حاصل برهان باشه.
هم استدلال اونها هم جوابایی.
بله؟
هم استدلال اونها هم جوابایی. کل کلام
حاصل کلام یعنی از زد و یعرض لزد. این از زد و یعرض لزد کلام خطابیه، کلام برهانی نیست. شما از این کلام استفاده بردین توی استدلالتون و استدلالتون از حالت برهانی در اومد. شما گفتید از زد یعرض لزد، نگفتید ولی استفاده کردید از این قانون، از قانون این که زد عارض زد میشه استفاده کردین، در حالی که این قانون قانون برهانی نیست، یه قانون خطابیه.
اول مطلب شما بعد از اشکالات کرد این مطلب بگه چه
استدلالی
که
ما
کردن،
چه جوابهایی
که ما
دارم. نه
نمیشه،
نه خیر. حتی کلام خود چه میخواد بگی خطابیه؟ نه، کلام خودش خطابی نیست.
نه، کلام خودش هم خطابیه. سال میریم سراغ استدلال از این بعد. اول استدلال رو حتما کنم اول سراغ استدلال.
ایشون وقتی میگه من اصل استدلالتون نمیفهمم، اینجا باز مباشرتن میگه ممکنه کسی پیدا بشه از اشکالات من جواب بده، از اشکالات من جواب بده. نمیخواد بگه اشکالات من، اشکالات من بر اینا بارده. علی حال این کلام، حاضر کلام تو منطق، تو منطق ثابت شده که اشکالات من وارد نیست. این شما میفهمید؟
این نوع بحث کردن، این نوع بحث کردن ها نیست.
مثل حاضر کلام گفته، نه مثل حاضر نزا، نه مثل حاضر حلم و باعثه.
حاضر کلام از ابتدا دارید؟
نه، این حاضر کلام همون از زد و یروز و لزد، این از زد و یروز و لزد و یادم نیست. تو همین جا تو برهانم همین مطلب در موردش گفت، همینو گفت که این کلام کلام اقناییه، کلام برهانی نیست. الان من یادم نیست کجا اینو گفت، همین کلام از زد و یروز و لزد گفت قبول نداری، یا چیزی مثل اینو گفت، یاد یادم نیست. تو همین کتاب، تو همین بخش طبیعت بود، بخش برهان. هازل کلام یعنی از زد و یروز و لزد کلامیست مقنع لا محقق، کلامی که قانع کننده است، یعنی خطابیه، نه محقق یعنی برهانیه، جدلیست نه برهانی. این مقنع من گرفتم خطابی، ایشون گرفته جدلی. جدلیان لا برهانی عطف تفسیر است بر مقنع لا محقق. پس به جای مقنع بذارین جدلی، به جای محقق بذارین برهانی. اینطور میشه این جمله، یعنی این قضیه که یکون از زد و یعرض و لزد کلام جدلی است، کلام برهانی نیست، بنابراین شما ازش نمیتونید در برهان استفاده کنید. اگر استفاده کردین کلامتون دیگه برهانی نخواهد بود. بعد میفهمد و یشبه، این مطلب تموم شد. یشبه ان یکون، اون اشکال سومم یا اشکال چهارمم که از منطق استفاده میشد وارد کرد. حالا این اشکال چهارم بگیریدش یا تاکید اشکال سوم بگیرید. اینقدر علم تفی کتب المنطق رو میتونید اشکال چهارم بگیرید، میتونید تاکید اشکال سوم بگیرید. حالا و یشبه ان یکون دوباره برمیگرده درباره این قول صحبت میکنه تا زمینه فراهم بشه برای ورود خودش در بحث، که نظر خودش رو در اثبات یبوست نار بیان کنه. میگه که بعد به نظر میرسد که ان یکون لما تشککت بهی علی هذا القول جوابون، جوابون اسم یکونه، شاید جوابی حاصل شود برای ایرادایی که من بر این قول وارد کردم. شاید لما تشککتو، یعنی برای آنچه که من ایراد کردم به آن چیز بر این قول، شاید برای این شکهای من و برای این اشکالاتی که من بر این قول وارد کردم جوابی باشد. لکنی لم احصل هو بعدو، هنوز اون جواب به دست نیوردم و لم افهم هو، یا این قول رو نفهمیدم یا اون جواب رو نفهمیدم. در اصل تا اینجا به نظر من این قول اشکال دارد و اشکالات من برش وارده. حالا شاید کسی پیدا بشه اشکال جواب بده. این که میگه شاید اشکال جواب بده، نه اینکه اشکالای من جدلیه، نه اینکه اشکالای من خیلی رو به راه نیست، شاید کسی بتونه جواب بده. میگه چون من قولو نفهمیدم، شاید اشکال میکنم بر اون چه فهمیدم، لذا کسی بیاد جواب بده بگه تو اگر این قولو درست میفهمیدی این اشکالا رو نمیکردی. شاید اینطوری کسی بیاد از من جواب بده، نه جوابهای من جوابهای ناقصی باشد، کسی نه اشکالات من جواب اشتباه گفتم، اشکالات من اشکالات ناقصی باشه کسی بتونه ازش جواب بده. نه، اگر آنچه من از این قول فهمیدم قائلم همین رو قائل باشه، اشکالات من 100% درش وارده، کسی هم نمیتونه جواب بده. اما شاید من این قول رو درست نفهمیدم، همونطور که اول گفتم مراد این گوینده رو نفهمیدم، دارم اون چرا که فکر میکنم مرادشه اشکال میکنم. شخصی بیاد اینطوری جواب بده بگه مراد این آقا اونی نبوده که تو فهمیدی، بنابراین اشکالات تو بر او وارد نیست، مرادش این بوده. ممکنه کسی این چنین بگه. پس ابن سینا با این عبارت نمیخواد اشکالات خودش رو تضعیف کنه، بگه اشکالات من جدلیست برهانی نیست. نه، اشکالاتش برهانیه. شما الان فکر کردید که داری با این یوش با ان یکون لما تشکک رو اشکال خودش هم تضعیف میکنه. نه، این فکر درستی نیست. اشکال خودش رو تضعیف نمیکنه. میگه چون من اشکالاتم بر اون چه که از کلام این آقا فهمیدم وارد بود، ممکنه کسی بیاد بگه کلام این آقا معناش این نبود که تو فهمیدی، پس اشکالات تو وارد نیست. ممکنه کسی اینطوری جواب بده، ولی اگر اون چه من از این عبارت این آقا فهمیدم درست فهمیده باشم، اشکالات من برهانن در اون وارده، قابل جوابم نیست. فل اولا این است که ما خودمون مشغول بشیم به تبیین یبس النار. بهترینی که ما خودمون از پیش خودمون یبسنا رو تبیین کنیم، یعنی اثبات کنیم یبوست نار رو. به این دلیل مثبتی که این آقا گفته اعتماد نکنیم، چون نمیدونیم چی گفته، بنابراین بهش اعتماد نمی کنیم، میذاریمش کنار. اولا این است که خودمون دلیل مستقل بیاریم تا ثابت کنیم. این که میگه اولا به خاطر اینه که میگه شاید کسی بتواند این دلیل این گوینده رو توجیه کنه و دلیل قابل توجهی قرارش بده، ولی چون ما نمیدونیم اولا اینه که ازش صرف نظر کنیم. ولی اگر این دلیلی که این گوینده گفته قابل توجیه نباشه، نه اولا این است که ما بریم سراغ دلیل دیگه، واجب این است که بریم سراغ دلیل دیگه، چون دلیل دلیل نشد. وقت وارد دلیل خودش میشه که دلیل خودش از طریق استدلال میفهمد حس نمیتونیم بکنیم، چون آتش های اینجا آتش خالص نیستن، قبول تشکل میکنن، بنابراین یابس نیستن و ما نمیتونیم آتش های اینجا رو شاهد بر آتش اونجا قرار بدیم. آتش اونجا به دلیل عقلی یابسه، ولو به دلیل حسی نتونیم اثبات کنیم یابستش رو، که ظاهرن باید بمونه برای جلسه بعد.